لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
فصل 24. وقتی برای آخرین بار به دور و برم نگاه کردم، نارونها و سپیدارها پشت تخدارشان را به یورش بی امان تون بادی ناگهانی کردند و بالای برج کلیسای سفید رمزدیل ابر سیاه پیشاهنگ طوفان و رگبار نمایان شد. به قصد ماجراجویی های ناشناخته خانه خاکستری را که فقط 10 هفته پیش در آن اتاقی اجاره کرده بودم ترک کردم. سایه های با شکوه، سایه های گسترده خیزران و همین زودی روی زمین پخش شده بودند. بافت غنی‌شان به ایوان یا اتاقهای خانه گیرایی تازه‌ای می بخشید. خانه بهشت هم پیش این خانه بی شک برهنه می نمود. قطره باران روی بند انگشتم چکید. وقتی جان فارلو چمدانهایم را توی ماشین می گذاشت، بار دیگر برای چیزی به داخل خانه رفتم و در این لحظه اتفاقی مسخره رخ داد. نمیدانم که در این یادداشت دلخراش از تأثیر گذاری یگان قیافه زیبای نویسنده بر همه زنها از هر سن و نژادی یا از ظاهر کاذب سلتیکش و از مردانگی جواننما و میمونوار گیرایش اندازه کافی گفتم یا نه. البته ممکن است گفتن این گونه چیزها در قالب اول شخص به نظر مسخره بیاید، اما گهگاهی مجبورم این ظاهر را به خوانندم یادآوری کنم، درست مثل رمان نویسی حرفه‌ای که به شخصیتی از شخصیت‌های داستانش ویژگی خاصی می‌دهد یا او را با سگی به داستان می‌آورد و هرگاه که در طول داستان آن شخصیت ظاهر می‌شود مجبور است سگ را هم بیاورد یا آن ویژگی را باز تولید کند. شاید درباره این شخصیت به خصوص باید حتی بیشتر گفت. اگر قرار است داستانم خوب درک شود، باید این ظاهر زیبا و عبوس هم همواره و در همه حال به یاد خواننده باشد. لولیتای خردسال به همان اندازه که در برابر موسیقی های 6 و 8 سست می شد، برای گیرایی هامبرت قش می کرد. شارلوت بزرگ سال هم با احساس مالکیتی خردمندانه عاشق من بود که اینک بیش از آن که بتوانم بروز دهم افسوس می خورم و به آن احترام می گذارم. اما جین فارلوی 31 ساله و کاملا روان رنجور هم گویی علاقه شدیدی به من پیدا کرده بود. جین مثل بومیان خوشتراش و خوشقیافه بود، با رخسار حنایی رنگ سوخته. لبهایش مثل پولیپهای درشت و زرشکی بودند و وقتی آن خنده های واق واقیش را سر می داد، دندانهای بزرگ کدر و لثه‌های بیرنگش مایان می شد. جین بسیار بلند قامت بود و همیشه شلوارهای راحتی و صندل می پوشید یا دامنهای چیندار و کفش باله. اهل نوشیدن بود و مشروبهای الکلی قوی هم می نوشید. 2 بار جنینش را سقط کرده بود. داستان‌های درباره حیوانات می‌نوشت، نقاشی می‌کرد، همانطور که خواننده‌ام می‌داند از مناظر دریاچه می‌کشید و در همین سن کم سرطانی را که قرار بود در 33 سالگی او را بکشد درمان می‌کرد. البته جین برای من هیچ گیرایی نداشت. چند ثانیه پیش از آن که خانه را ترک کنم، من و او در راه رو ایستادیم. جین که از حالتم متوجه نظرم شده بود، با دست‌های همیشه لرزانش دو شقیقه مرا گرفت و با اشک در چشمان آبی روشنش تلاش کرد خودش را به لبهای من بچسباند، اما ناکام ماند. بعد گفت: مواظب خودت باش، دخترتو به جای من ببوس. صدای رعدی در سراسر خانه تنین انداخت. از پیان جین گفت: شاید یه روزی یه جایی یه زمان بهتر دوباره همدیگر رو دیدیم. جین عزیز، هر جا که هستی، در فضای زمانی زیر صفر یا در فضای روحی بالای صفر، مرا به خاطر اینها ببخش برای این عبارتهای توی پرانتز. و حالا داشتم کنار خیابان شیبدار با هر دو نفر دست می دادم و همه چیز پیش از آمدن سیل سفید در آسمان در پرواز بود و می چرخید. کامیونی با خوشخوابهایی از فیلادلفیا به سمت خانه خالی می پیچید و گرد بادی درست بالای همان سنگی که روی آن پتو را از روی شارلوت برداشتند تا شناساییش کنم دیده می شد. شارلوت به خود پیچیده بود و چشمهایش همانطور دست نخورده بودند و مژه‌های سیاهش هنوز خیس و نمدی بودند، درست مثل چشمها و مژه‌های تو لولیتا.